بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 74، انتهای صفحه 165. البدیهت المنطقیت و اول استدلال المباشر البدیهی. یک قضیه بدیهی منطقی یا استدلال مباشر بدیهی. در اینجا مطلبی رو بیان میکنه و بعد از اون مبحث جدید رو آغاز خواهیم کرد انشاءالله. و اون مطلب این هست که همه این اقسام استدلالی که تا الان خوندیم تو این چند درس همش استدلال مباشر هست. استدلال مباشر هست یعنی استدلال مستقیم، استدلال بدون واسطه. مثلا میگفتیم از اگر قضیه رو میگفت، مثلا این قضیه اگر صادق باشه نقیضش کاذب خواهد بود، اگر قضیه صادق بود عکس مستویش عکس نقیض موافقش و عکس نقیض مخالفش هم صادق خواهند بود و همچنین نقض محمول و موضوع تامش صادق خواهند بود، و اگر عکس ها کاذب باشن اصلش هم کاذب خواهد بود. بدون واسطه ما استدلال میکردیم، یعنی نیاز به یک قضیه دیگری که بیاریم وسط و به وسیله او از او کمک بگیریم توی استدلالمون از این کار استفاده نمیکردیم و استدلال ها به نحو مستقیم انجام میگرفت تو همین مواردی که تا الان داشتیم. جمیع ما تقدم من احکام القضایا، همه احکام قضایایی که گذشت، یعنی بحث النقیض و العکوس و النقض، بحث نقیض، بحث ستا عکس، بحث ستا نقض، هی من نوع الاستدلال المباشر بالنسبه الى القضیه المحوله عن الاصل، ای النقیض و العکس و النقض. همه این احکام قضایی که گذشت از نوع استدلال مباشر هست، یعنی استدلال بدون واسطه نسبت به اون قضیهی که تحویل برده می شد از اصل. ما یه قضیه اصل داشتیم، از اون قضیه مثلا عکس می گرفتیم، اون قضیه عکس رو میگن قضیه محوله از اصل، تحویل برده شده و برگردانده شده از اصل. حالا یا بحث نقیض بود یا بحث ستا عکس بود یا ستا نقص. لأنه يستدل في النقض من صدق احدى القضيتين لا على كذب الاخرى و بالعكس. به خاطر اینکه در بحث نقض از صدق یکی از دو تا قضایا بر کذب دیگری استدلال میشد، در بحث نقیض البته، و برعکسش از کذب یکی از قضایا بر صدق دیگری استدلال میشد. و یستدل فی الباقی من صدق الاصل علی صدق ما حول علیه عکسا او نقضا. و در بقیه اینجوری بود که استدلال میشد از صدق اصل به صدق اون قضیه‌ای که اصل به اون قضیه تحویل برده شده، هم از این که عکس باشه یا نقض باشه، از صدق اون به صدق اون قضیه محوله پی می‌بردیم. و سمیناه مباشرن بین استدلال ها، می گفتیم استدلال مباشر لان انتقال الذهن الى المسلوب اعنی کذب القضیت او صدقها، ها انما یحصل من قضیت واحدت معلومت فقط بلا توسط قضیت اخرى. این استدلال رو استدلال مباشر میگیم به خاطر اینکه منتقل شدن ذهن به مسلوب، یعنی مسلوب ما که کذب قضیه باشه یا صدق قضیه باشه، به واسطه یک قضیه شناخته شده فقط حاصل میشد بدون وساطت قضیه دیگری. اما گاهی بعضی از قضایا هستن که واسطه میخوان، مثلا میخوایم بگیم علی متفکر است، میگیم علی انسان است، کل انسان متفکرون، علیون انسان، کل انسان متفکرون، هر انسانی متفکر است، نتیجه میگیریم که علی متفکر است. خب از قضیه علی انسان است پی به علی متفکر است نبردیم، بلکه یه قضیه دیگری هم این وسط بود وساطت کرد تا پی به این نتیجه بردیم. این رو بحثی است که انشاءالله شروع خواهیم کرد تحت عنوان بحث قیاس، ولی بحثی که تا الان داشتیم دیگه این واسطه رو نمیخواست. یه مطلبی هم پاورقی داره که این عنوان این مطلب البدیهت المنطقیتو، که البته کلمه البدیهتو توش افتاده بود، توی کتاب اصلی هست توی منطق، اون رو بیان میکنه که تو پاورقی به صورت خلاصه پاورقی صفحه 66 و 67 آمده که این رو مطلب رو کمی توضیح میدم. وقد تقدم البرهان على كل نوع من انواع الاستدلال المباشره، همه انواع استدلال مباشری که تا الان داشتیم برهان هم براش نیاز بود اقامه کنیم. بحث نقیزش اینجوری بود، سه تا نقضش و سه تا عکسش هم اینجوری بود که برهان میخواست. و بقیه نوع آخر منه بدیهی لا يحتاج الى اکثر من بیان، یک قسم دیگر از این در واقع استدلال مباشر هست که بدیهی است. بدیهی است یعنی چی؟ یعنی اون همه اون هفت قسمی که خواندیم نیاز به برهان داشت، این لا یحتاج نیاز به برهان نداره، به چیزی به جز بیان و مطرح کردنش نیاز نداره، یعنی برهان نمیخواد. وقد یسمى البدیهیت المنطقیت، بهش میگن بدیهی منطقی. فنقول من البدیهیات فی العلوم الریاضیت انه اذا عزفت شیئا واحدا الا کل من الشیئین المتساویین فان النسبت التساوی لا تتغیر. جز بدیهیات در علوم ریاضی این هست که اگر چیزی رو به دو چیزی که با مساوی هم هستن اضافه کنی، نسبت تساوی بین آن دو تغییر نمی کنن. مثلا میگیم این مجموعه الف مساوی است با مجموعه ب. حالا اگه آمدی چهار از یک شیئی چهار تا تو مجموعه الف اضافه کردی، چهار تا هم تو مجموعه ب اضافه کردی، باز هم میگیم مجموعه الف جدید که 4 بهش اضافه شده با مجموعه ب جدید که 4 تا بهش اضافه شده، باز هم اون نسبت تساوی بینشان برقرار هست. فلو کان با مساوی ها و اضافت الی کل منهما عددا معینا مثل عدد 4 و اضافه کردی به هر یک از اینا یه عدد معینی، مثلا عدد 4 رو اضافه کردی، لکان نتیجه این میشه که با به اضافه 4 مساوی است با ح به اضافه 4. و کذالک اذا طرحت من کل منهما عددا معینا او ضربتهما فیه او قسمتهما علیه که عدد 4 فان نسبت التساوی لا تتغیر. همچنین اگر اون بقیه عملیات های اصلی ریاضی رو اون اولی جمع بود، ستای دیگه یعنی تفریق، ضرب، تقسیم، اگر طرحت، اگر کسر کردی، کم کردی از هر یک از اونها عدد معینی رو، یا ضرب کردی در اونها عدد معینی رو، یا تقسیم کردی بر اونها عدد معینی رو، مثلا همین عدد 4 رو، نسبت تساوی تغییر پیدا نمی کنه. با منهای 4 مثل تو ها منهای 4، یا با ضرب در 4 یا تقسیم در 4 همچنین. و کذا لا تتغیر نسبت لو کان با اکبر من ها او اصغر من. همچنین اگر مثلا مجموعه الف گفتیم بزرگتر از مجموعه ب هست، اگر 4 رو به الف مجموعه الف اضافه کردیم، 4 رو هم به مجموعه ب اضافه کردیم، دوباره نسبت بزرگ بودن برقرار هست. یا اگر مجموعه الف کوچکتر از مجموعه با باشه، چون دو چیز مساوی رو به هر دو مجموعه اضافه میکنیم، یا کم میکنیم یا تقسیم میکنیم یا ضرب میکنیم، اون نسبت بین دو تا مجموعه تغییر نمیکنه. ها حالا اینا که بحث ریاضی بود، حالا میایم به بحث منطقی خودمون. و نظیر ذالک نقول فی القضیه، در قضایا نظیر همین مباحثی که گفتیم رو میگیم. فانه لو صح ان تزید کلمه علی موضوع القضیه و نفس الکلمه علی محمولها، اگر یک کلمه ای رو به موضوع در واقع قضیه‌مون اضافه کردیم و عین اون کلمه رو به محمول قضیه‌مون هم اضافه کردیم، فن نسبت القضیه لا تتغیر، نسبت بین موضوع محمول تغییر پیدا نخواهد کرد، به معنا بقاء الکم و کیف و صدق، کم و کیف و صدقش تغییر پیدا نمی کنه. فاذا صدق، اگه این قضیه صادق باشه که گفتیم کل انسان حیوانان، کل انسان حیوان، اگه این قضیه صادق باشه و اضفته کلمت رأسن الى طرف، یا کلمه رأس رو بر هر دو طرف هم بر موضوع هم بر محمول اضافه کردی، این میشه و صادق هم هست. اون صدقش دیگه به هم نمیخوره که میگیم کل رأس انسانن، رأس و حیوانن، هر سر انسانی سر حیوان هم هست. این در واقع اگه اون صادق باشه این هم صادق خواهد بود. این عملیاتی که گفتیم این دیگه نیاز به برهان نداره، برخلاف نقیض و ستا نقض و ستا عکس که برهان اقامه می کردیم تا اثبات کنیم، این دیگه برهان نمی خواد. درس 37 بحث استدلال، یعنی پنجمین بخش از بخش های کتاب رو شروع می کنیم که آخرین بخش هم هست، بحث مهم استدلال هست. استدلال خودش سه قسمه، اولیش قیاس هست، تصدیر و مقدمه. ان اسما هدف للمنطقیه و اقصا مقصدا له مباحث الحجه، به درستی که بالاترین هدف برای منطقی و عالی ترین مقصد برای منطقی مباحث حجته که الان میخوایم شروع کنیم. ای مباحث المعلوم التصدیقی الذی یستخدم للتوسل الى معرفت المجهول التصدیقی، یعنی مباحث معلوم تصدیقی، تصور تصدیق یادتون هست دیگه، مباحث شناخته شده تصدیقی که جناب منطقی اونها رو به کار میگیرد برای رسیدن به شناخت مجهول تصدیقی. اما خب میگیم این که اصلی ترینه، پس این چهار تا بخشی که تا الان خواندیم، 166 صفحه تا الان خواندیم، اینها چی بود؟ اما ما تقدم من الابواب، تمام ابوابی که گذشت، فکلها فی الحقیقت مقدمات لهذا المقصد، حتی مباحث المعرف همه شون مقدمه برای این مقصد و این بخش پنجم هست، حتی مباحث معرف هم که خواندیم. لأن المعرف انما یبحث عنه لیستعان به علی فهم مفردات القضیه من الموضوع و المحمول، به خاطر اینکه معرف در موردش بحث میشد تا اینکه به وسیله معرف کمک گرفته بشه بر فهم مفردات قضیه. یعنی بخوایم موضوع رو بشناسیم یا محمول رو بشناسیم، بحث معرف رو اونجا مطرح کردیم و بیان کردیم. و الحجت عندهم عبارت اما یتألف من قضایا یتجه بها الى مسلوب یستحصل بها، و انما سمیت حجتا لانه یحتج بها علی الخصم لاثبات المسلوب. حجت که گفتیم مباحث حجت مهمترین مباحث منطقی است، حجت رو میاد توضیح میده و حجت رو اندام، حجت در نظر منطقیون عبارت است از آن چیزی که تألیف و ترکیب و ساخته میشود از قضایایی که روی آورده می شود به وسیله این قضایا به مطلوب، به اون مطلوب، اون چیزی که مورد طلب هست، که یستحصل بها که به وسیله این قضایا طلب حصول می شود. پس حجت چی شد؟ یک سری قضایایی هستن که به وسیله اون قضایا به مسلوب و نتیجهی میرسیم که این مسلوب یستحصل بها، به دست می آید به وسیله اون قضایا. ما به این میگیم حجت، و همانا حجت نامیده می شود به خاطر اینکه به وسیله این حجت احتجاج بر خصم می شود، یعنی دلیل بر خصم میاریم به خاطر برای اثبات مسلوب من. و تسمى دلیلا، اسم دیگرش دلیل هست، لانها تدل على المسلوب، به خاطر اینکه دلالت بر مسلوب میکنه، راهنمایی بر اون مسلوب و نتیجه میکنه. و تهیئتها و تألیفها لأجل الدلالته یسمى استدلالا، این عملیات فراهمسازی و ترکیب حجت و اینها لأجل دلالته، تا اینکه دلالت بکنه، این مجموعه عملیات رو بهش میگن استدلال. و مما یجب التنبیه علیه قبل کل شیء ان القضایا لیست کلها یجب ان تسلب بحجت. خب پس اومدیم تو مباحث استدلال و مباحث حجت، در واقع مقدمه اول و مقدمه دوم رو مثالی که زدیم آوردیم تا به نتیجه برسیم. یک مطلب رو همین اول میگه، میگه که همه قضایا اینجوری نیست که نیاز به دلیل و حجت داشته باشه. یک سری قضایایی هست که بدیهی است، ما اون قضایا رو پایه کارمون قرار میدیم، به وسیله اون قضایا میایم دلیل و حجت اقامه میکنیم. مثلا این که الان روز است، روز روشن است، خورشید در آسمان است، نمیدونم هوا گرم است، هوا سرد است، اینها قضایای بدیهی است، دیگه کسی برای اینها دلیل نمیخواد و حجت و برهان اقامه نمیکنه. وگرنه اگر برای هر چیزی دلیل خواسته بشه، حتی قضایای بدیهی، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه و هیچ حجت و برهانی اقامه نخواهد شد. و مما یجب و تنبیه علی، از چیزهایی که نیاز هست و واجب است که بهش آگاهی بدیم قبل از شروع هر چیزی، میگیم که همه قضایا واجب نیست که در موردشون طلب حجت بشه و براشون دلیل خواسته بشه. و الا لمن تهینا للعلم به قضیت ابدا، وگرنه هرگز در واقع منتهی به علم به قضیهی نخواهیم شد. چون هر چیزی که بگیم میگه خب دلیلش چیه، دلیل او رو گفتیم، بعد میگه دلیل او چیه. بل لابد من الانتهاء الى قضايا بديهيه ليس من شأنها ان تكون مسلوبه، بلکه ناگزیریم از این که برسیم به قضایای بدیهی که شأنیت این رو ندارن که در واقع مسلوب به استدلال بشن، یعنی شأنیت این رو ندارن که برشون استدلال آورده بشه. و انما هی المبادی للمطالب، به اون قضایی میگیم مبدع و مبادی مطالبمون، و هی رأس المال للمتجر العلمی، و اینها سرمایه تجارت علمی است که اون مبادی مطالب رو انشاءالله توی ابتدای منطقه دو خواهیم خوان، مثل مشاهدات، حسیات، تجربیات و اینها که در واقع رأس المال قضایای علمی ما هستن و برای اونها دیگه کسی برهان و حجت اقامه نمی کنه. طرق الاستدلال او اقسام الحجت، انشاءالله برای جلسه بعد بر محمد و محمد صلوات.